سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 89 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. ایمپلنت آلمانی ICX بالاترین نرخ رشد فروش توی اروپا رو داره و به عنوان برترین تولید کننده آلمانی در آلمان انتخاب شده. بهش وکس ایمپلنت هم میگن که میشه همون ایمپلنت ملی یا ایمپلنت مردم. بین تولید کننده های مختلف ایمپلنت، از حالا کشورهای آسیایی شما بگیرید تا آمریکایی، میشه گفتش که آلمان جز کشورهایی که قوانین سختگیرانه و استانداردهای سختگیرانه ای رو اعمال میکنه روی محصولاتش، و ICX هم که گفتم آلمانیه. حالا در کنار این کیفیت، یه نکته ای که هست اینه که ICX سعی میکنه که یک سیاستی داشته باشه که قیمتش هم منصفانه باشه. حالا شرکت همراه این قسمت از دنکست ما شرکت تجهیز طب اثره. این شرکت نماینده انحصاری ایمپلنت آلمانی ICX در ایران هستش.
شاخ نبات من دیگه برات تا دم بهار نمیمونم، شده هوا سرد و بیقرار، ابر و باد و آسمونم. ببین زده به گلمون گرد بعد رفتن تو برمون مرد، غمت سوزون چای باقا سیل تو تو رو با ماهی آورد. ببین زده به گلمون گرد بعد رفتن تو برمون مرد، غمت سوزون چای باقا سیل تو تو رو با ماهی آورد. غمت سوزون چای باقا سیل تو تو رو با ماهی آورد.
در دو سه تا پادکست قبلی یک مقاله جامع مروری در مورد زیرکونیا رو با همدیگه استارت زدیم. توی این قسمت سعی میکنیم که این مقاله رو با همدیگه به اتمام برسونیم.
شده هر از درختای سبز بهار بارو بست، تو کجایی پس شدن عوض آدمای شهر، نگو تو همش بیفاید است. ببین زده به کلمون گرگ بعد رفتن تو برم و مرد، غمت سوزون چای باقا سیل تو تو رو با ماهی آباد. این آخرین قرار من بیقرار، اگه تو نیای میمیرم، اگه نیای تو سر قرار میمونه یه عمر تو سینم. ببین زده به کلمون گرگ بعد رفتن تو برم و مرد، غمت سوزون چای باقا سیل تو تو رو با ماهی آورد. ببین زده به گلمون گرد بعد رفتن تو برم و مرد، غمت سوزون چای باقا سیل تو تو رو با ماهی آورد. غمت سوزون چای باقا سیل تو تو رو با ماهی.
شرکت شایگان که همراه این قسمت دنکسته تولید کننده اسکراب های دندون پزشکیه، اما فعالیتش فقط به اسکراب محدود نمیشه. این شرکت لوازم یک بار مصرف مثل پک های استریل جراحی و کاور هم تولید میکنه. به خاطر اینکه یک اتاق استریل خیلی بزرگ دارن، قدرت و ظرفیت تولیدشون خیلی بالاست. همراه این قسمت ما شرکت شایگانه با اسکراب های دندون پزشکی و لوازم یک بار مصرف و پک های استریل جراحی. در پادکست قبلی داشتیم راجع به خصوصیات زیرکونیا صحبت میکردیم. آخر دنتکست گفتم که دو تا خصوصیت باقی میمونه که توضیح ندادم که توی این قسمت شروع میکنم توضیح دادن. یکی خصوصیات سایشی زیرکونیاست و یکی هم سوروایوال رستوریشن های زیرکونیایی. بعد از اون هم مقاله رو ادامه میدم تا هر جا که شد و مهم بود و دیگه توی این قسمت فکر میکنم این مبحث زیرکونیا رو ببندیم. حتی زیادم از مقاله نمونده. با من همراه باشید، حالا با هم کم کم میریم جلو ببینیم چی میشه. سایش مادهمون و اثر سایشیش روی دندون‌های مقابل تحت تأثیر رافنس سطحی و خشونت سطحیه. خصوصیات سایشی زیرکونیای مونولیتیک توسط مطالعات این ویتروی مختلفی بررسی شده. سایش مینا یا انامل در وهله اول تحت تأثیر میکرو استراکچر اون سطح ماده سرامیکی مونه، بعدش هم مربوط میشه به حالا اون رافنس اون نقطه‌ای که با آنتاگونیستش تماس داره دندون و همچنین حالا ویژگی‌های محیطی که راجبش صحبت میکنم. یه چند تا نکته راجب رافنس زیرکونیا بگم. یکی این که توی مطالعات این ویترو اومدن زیرکونیای مونولیتیک گلیز شده رو دچار ایجینگ کردن و مشخص شده که بعد از ایجینگ سطح ماده تغییر میکنه و خشونت سطحیش بیشتر میشه. یکی هم اثر مسواک روی زیرکونیاست. میگه مسواک زدن باعث کاهش خشونت سطحی زیرکونیا میشه و باعث بهبود اون شفافیت اون درخشندگی سطحی زیرکونیا میشه. و نکته جالب اینه که میگه بقیه مواد رستوریتیو خصوصیت و ویژگی معکوس دارن، یعنی اینجوری نیستن. میگه ساییدن باعث افزایش خشونت سطحی میشه، در حالی که پالیش کردن باعث کاهشش میشه، که خب خیلی واضحه. ولی با وجود این میگه این استکاک اثر خیلی کمی روی تغییر و ترانسفورمیشن فاز سطحی زیرکونیا داره. یه نکته جالب اینه که زیرکونیای مونولیتیکی که پالیش شده میزان سایش سطح خودش و اون اثر سایشیش روی دندون مقابلش خیلی کمه. در مقابلش مشخص شده که زیرکونیای مونولیتیک پالیشی که گلیز هم شده سایش بیشتری روی انامل ایجاد میکنه نسبت به زیرکونیای مونولیتیکی که پالیش شده اما گلیز نشده. یعنی زیرکونیای مونولیتیک پالیش میشه و گلیز هم میشه، اثر سایشیش بیشتر از حالتیه که گلیز نمیشه. میزان سایندگی زیرکونیای مونولیتیک روی مواد مختلف نسبت به گلس سرامیک ها کمتره. میگه یک زیرکونیای ترانسلوسنت مونولیتیک که توزیع کریستال هاش و سایزش هموجنه و جهت‌دهیشون جهت‌گیری این کریستال ها هم هموجنه، منجر به این میشه که ما یک سطح صافی داشته باشیم بعد از پالیشینگ و میزان ویژگی های سایندگیمون کاهش پیدا بکنه. سایش انامل نرمال 29 تا 38 مایکرومتر توی مولرهای طبیعی و 15 تا 18 مایکرومتر توی پرمولر هاست. توی مطالعه کلینیکی اومدن زیرکونیای ترانسلوسنت مونولیتیک رو بررسی کردن و متوجه شدن که این زیرکونیا سایش بیشتری نسبت به انامل طبیعی ایجاد میکنه، اما نسبت به بقیه سرامیک ها میزان اثر سایشیش روی انامل کمتره. یعنی زیرکونیا نسبت به بقیه سرامیک ها اثر سایشیش روی دندون‌های مقابل کمتره. و این رو هم بگم که حالا طبق حرفامون مشخص زیرکونیای ترانسلوسنت مونولیتیک پالیش شده اثر سایندگیش روی مینای مقابل، انامل مقابل نسبت به بقیه کمتره. یعنی شما این شرایط رو در نظر بگیر، زیرکونیایی که ترانسلوسنت، مونولیتیک و پالیش شده است نسبت به حالتی که این مورد و این شرایط رو نداشته باشه، که مثلا گفتم اگر گلیز بشه سایندگیش بیشتر میشه و مسائل دیگه. در قسمت بعدی اومده راجع به سوروایوال رستوریشن های زیرکونیایی صحبت کرده. میگه رستوریشن های زیرکونیایی سوروایوال ریتشون تقریبا مشابه بقیه رستوریشن های دندون پزشکیه. مثلا مثال زده یک تکرانی که کور زیرکونیایی داره توی 5 سال سوروایوال ریتش 91.2%. یا یه FPD که مثلا زیرکونیا داره و با پورسلن ونیر شده توی 5 تا 10 سال وقتی که فالو شده 67% تا 100% میزان ساکسس ریتش بوده. یا یه مطالعه سیستماتیک ریویو رو مثال زده، گفته توی مطالعه سیستماتیک ریویو مشخص شده که میزان سوروایوال ریت FPD های زیرکونیا 89.43%. یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که اون کور زیرکونیایی که داریم با سرامیک ونیر میشه دیگه، اون ونیرش چیپینگش اتفاق بیفته، براش پریدگی اتفاق بیفته به اصطلاح. میگه این چیپینگ اون سرامیک ونیر شده توی 16.97% موارد اتفاق میفته، اما اون فریمورک زیرکونیایی FPD میزان سوروایوال ریتش توی 5 سال 100%، که به شکل معنیداری این آمار بهتر از رستوریشن های متال سرامیک رزین باندد هستش. دیگه بقیه این قسمت راجع به درصد هاست، چند درصد موفقیت داشته تو فلان مقاله، اینقدر درصد قدام، اینقدر خلف، اینقدر، که از حوصله این که بخوام توضیح بدم خارجه. در قدام مثلا اینقدر درصد در فلان مقاله، در خلف اینقدر شکستگی داشتیم. یا یه نکته ای داره مثلا این که مثلا یه مقاله ای رو اومده بررسی کرده اینا، خب میشه هم باندشون کرد هم میشه کانونشنال سمانشون کرد دیگه، رستوریشن های زیرکونیا رو. یکی از مشکلات شایع رو توی اون مقاله گفته دباند شدنه. اینا مسائل مختلفه، درصدهای مختلف گفته توی قدام خلف، که این رو اگر بخواید میتونید مراجعه کنید به خود مقاله و بخونیدش. قسمت بعدی مقاله راجع به کاربردهای زیرکونیا توی دندان پزشکیه. پست های دندونی میتونن جنسشون زیرکونیا باشه. توی قسمت اولش راجع به پست های زیرکونیایی صحبت کرده. راجع به پست های فلزی گفته که خب ما میدونیم توی ناحیه زیبایی ممکنه اثر منفی روی زیبایی بذارن، به خاطر اینکه اگر رستوریشنمون تمام سرامیک باشه سایه‌شون از پشت این رستوریشن ها دیده میشه تو نواحی قدامی. یا مثلا یه عیب دیگه ای که گفته توی پست های پری فابریکیت میتونه باعث ایجاد کروژن بشه و این میتونه مشکل ایجاد کنه توی محیط دهان، حالا مزه فلزی ایجاد بکنه، باعث حالت سوزش و حساسیت بشه و ناراحتی بیمار ایجاد بکنه. به خاطر همین مسائل اومدن سراغ پست های زیرکونیایی که حالا اون مشکلات زیبایی رو ندارن و اون کروژن رو هم ندارن. فرمای مختلف داره به شکل پیش ساخته هستن اینا، که سطحشون صافه، تیپرن یا پارالللند و حالا میتونن اصلا تیپر باشن توی ناحیه اپکس، توی قسمت‌های کرونالی تر به اصطلاح، حالا زبونم نچرخید خوب، پارالل باشن و شکل‌های مختلف. اون نوک پست، اون به اصطلاح زنیتش، اون قلهش معمولاً روند میشه به خاطر اینکه تجمع استرس توی ناحیه اپکس ریشه نداشته باشیم. پست‌های زیرکنیایی میگه خیلی بایوکامپتیبلن، رادیو اوپک هستن، نور رو خوب عبور میدن توی ریشه و حالا و رستوریشن های کرونالی. میگه توی یک کلینیکال ترایال اومدن پست های زیرکنیایی رو بررسی کردن و مشخص شده که میزان موفقیتشون بالا هست. یا یه حالت دیگه رو ذکر کرده، اینه که پست زیرکنیایی باشه ولی کورش کامپوزیت مستقیم باشه. میگه میزان موفقیت کلینیکیش توی 4.7 سال بالا بوده. کلن مزیت پست‌های زیرکنیایی یکی اینه که خب توی موارد زیبایی قابل استفاده هستن، یکی هم اینه که بایوکامپتیبلن، ولی خب یه سری محدودیت ها هم دارن، مثلا توی ریجیدیتیشون مشکل هست. یکی این که اینا شکنندن، کار کردن با اینها وقتی که سایزشون کوچکتر میشه سخته، بعد وقتی که میخوای استفاده بکنی نیاز به تریتمنت سطحی دارن. یا توی مطالعات بعد از داینامیک لودینگ و ترموسایکلین مشخص شده که پست‌های زیرکنیایی قابلیت باندشون با رزین به اون دنتین ریشه خب خیلی کمه. یا مثلا اومدن مقایسهشون کردن با پست‌های فلزی دندانه دار، مشخص شده که این پست‌های سرامیکی زیرکنیایی میزان ریتنشنشون کمتره. و نکته آخری که توی این قسمت گفته اینه که ما میتونیم پست و کور زیرکنیایی کاستم مید داشته باشیم، یعنی که دیگه پیش ساخته نباشه. حالا به چه صورت؟ خب مشخصا با کدکم ساخته میشه، یا میایم اون فضای کانال رو توی دهان اسکن میکنیم، یا میایم ایمپرشن میگیریم و بعد کستش رو درست میکنیم و اونو اسکن میکنیم، یا حالا اینجا ننوشته ولی من فکر میکنم بشه با دوراله پستوکور رو درست کرد و بعد اینو اسکن کرد و با کدکم تراشی. در قسمت بعدی راجع به کاربردهای زیرکنیا توی دندان پزشکی به کران و بریج های زیرکنیا بیس اشاره کرده، که خب حالا موضوع جدیدی نیست، هممونم باهاش آشنا هستیم، خودش هم یه 3-4 خط بیشتر ننوشته. قسمت بعدیش اباتمنت های ایمپلنتی زیرکنیا بیسه. طبق مطالعات این ویترو بایوکامپتیبیلیتی زیرکنیا در مقایسه با اکسید تایتانیوم بالاتره و تقریبا مشابه آلومیناست. این زیرکنیا نه سمیت سلولی داره، نه سرطانزایی داره، نه باعث موتاژن میشه، نه باعث تغییر کروموزومی میشه و به عنوان یک رستوریشن ایمپلنت ساپورت میشه ازش استفاده کرد، که تافنس خیلی خوبی داره و مدولوس آف الاستیسیتیش هم پایین تره. حالا خود زیرکنیا نسبت به آلومینا یه سری مزایای بیشتری داره، به خاطر اینکه اون سختی و اون ترانسفورمیشن تافنسی که داره باعث میشه که نسبت به مشکلات آلومینا برتری پیدا کنه، مثلا دیگه اون شکنندگی آلومینا رو نداره و فیلر ایمپلنتیمون کمتره. توی مسائل زیبایی این اباتمنت های زیرکنیایی خب خیلی به اصطلاح خودشون رو نشون دادن، به خاطر اینکه یک ظاهر شبیه دندون دارن، خیلی کامپتیبلن با بافت‌های اطراف و باعث میشن که تجمع پلاکمون هم کمتر باشه. بعدش یه سری مقاله رو مثال زده که راجع به سوروایوال ریت این مسئله بوده، که حالا کاری به اون مسائل ندارم. میگه که یه نکته‌ای که این به اصطلاح اباتمنت ها دارن اینه که اون پورسلنی که ونیر میکنه اینها، اون ممکنه که بشکنه و این یه سدی در مقابل موفقیت این ایمپلنت های زیرکنیا بیسه. و گزارش شده که موفقیت بلند مدت این زیرکنیاها توی پروتز های فیکس ایمپلنت در حاله از ابهامه. به خاطر چی؟ به خاطر همون فرکچره، اون سرامیکی که میاد اینو ونیر میکنه و همینطور اون مسئله ایجینگ زیرکنیا که در موردش صحبت کردم. چه نوع زیرکنیایی توصیه شده؟ زیرکنیای تری وای که راجبش صحبت کردم، این زیرکنیا توضیح شده به جای مثلا اباتمنت های تایتانیومی استفاده بشه یا حتی ایمپلنت های زیرکنیایی، به خاطر اینکه خصوصیات استحکامی خوبی دارن و ویژگی های خوبی دارن، مقاومت در برابر سایششون بهتره و بایوکامپتیبیلیتی خوبی هم دارن. پس زیرکنیایی که استفاده میشه زیرکنیای تری وای که قبلا در موردش صحبت کردم. و در قسمت آخر هم گفته که مطالعات کلینیکی نشون داده که احتمال فرکچر اولیه و زودرس توی ایمپلنت های زیرکنیایی نسبت به ایمپلنت های تایتانیومی بیشتر هستن و این مسئله ایه که اگر ایمپلنت زیرکنیایی استفاده میکنیم باید مد نظر قرار بدیم. یکی از کاربردهای زیرکنیا رو گفته که میتونیم به عنوان بار توی اووردنچرهای بار ریتیند استفاده بکنیم. خب به شکل نرمال از تایتانیوم و آلیاژ تایتانیوم و بیس متال استفاده میشه. این گفته که میشه با استفاده از تکنولوژی کتکم این رو از زیرکنیا هم زد و خب اون مزایا و معایب رو داره. البته خب به نظر من خیلی انتخاب به درد نخوریه بخوای بارتو از زیرکنیا درست بکنی. من خودم ترجیح میدم که هیچ‌وقت این کارو برای بیمارم نکنم، اما خب اینجا توی این مقاله این رو نوشته و ما هم میگیم توی پادکستمون. یکی از کاربردهای دیگه زیرکنیا به عنوان رزین باندد بریج. خب میدونیم که رزین باندد بریج ها وقتی که یه دونه ریتینر داشته باشن دوامشون بیشتر از حالتیه که دوتا داشته باشیم. پس میگه که ما میتونیم اینو به عنوان سینگل ریتینر زیرکنی یا رزین باندد بریج استفاده بکنیم به عنوان جایگزین مواد دیگه. حالا چه موادی مثلا میشه استفاده کرد؟ فلز رو که میدونیم، از آلومینام میشه استفاده کرد، همون این سرا منظوره، و ایمکس یا لیتیوم دی سیلیکات. میگه الان به نظر میرسه که این ماده میتونه یک ماده چویس باشه به خاطر اینکه استحکام کانکتورش بیشتر از بقیه موارده. پس استفاده و کاربرد دیگرش مال حالتیه که توی بریج رزین باندد ما بیایم از تک کانکتور استفاده بکنیم. البته استحکام کانکتور که گفتم مشخصا منظورم مقایسه با سرامیک های دیگه بود، نه با فلز. نسبت به سرامیک های دیگه استحکام کانکتور بالاتر با زیرکنیا. یه کاربرد دیگه زیرکنیا که مثال زده ساخت براکت های ارتودونسیه، براکت هایی که مثلا زیباتر باشن به جای براکت های آلومینا. میان از چی استفاده میکنن؟ زیرکنیای پولیکریستالین، به خاطر اینکه حالا تافنسش هم بالاتره نسبت به اون زیرکنیای آلومینا. یه مقدار قیمتش پایین سره ولی خب اوپکه و از نظر زیبایی کمتر جذابه، ولی اون آرچوایرهای استینلس استیل و نیکل تیتانیوم به راحتی توی این رد میشن و بعد خودش هم کلن باعث میشه که تجمع پلاکمون کمتر باشه. حالا کاری ندارم که از لحاظ باند و اینا به چه صورته، بعد استحکام باندش مقایسه بشه. یکی دیگه از کاربردهای زیرکنیا توی این مقاله ونیرهای زیرکنیایی ذکر شده. حالا من خودم به ونیر زیرکنیایی استفاده نکردم و قصدش رو هم ندارم که برای بیماری استفاده بکنم، ولی حالا میخونیم ببینیم چی نوشته. میگه زیرکنیاها تو سالهای اخیر توی اون میکرو استراکچرشون تغییرات زیادی رخ داده و باعث شده که ترانسلوسنسیشون خیلی بهتر بشه، در این حال خیلی روی ویژگی های مکانیکالشون اثر منفی نذاره. به خاطر همین از زیرکنی های ترانسلوسنت حالا استفاده میکنن برای کران های خلفی قدامی و ساخت ونیر های کانونشنال که حالا اینجا اینو گفته و ونیر های اولتراثین یا خیلی خیلی باریک. حالا ونیرهای اولتراسین زیرکنیایی چی هن؟ میگه حداقل زخامتشون 1/10 تا 0.3 میلیمتر که خب یه زخامتیه که مشخصا اگر باشه و استفاده بکنیم نسبت به رستوریشن های گلاس سرامیک خیلی کانزرواتیف تره و تراش کمتری نیاز داره. این ونیرهای زیرکنیایی خب میدونیم مزیت زیرکنیا نسبت به بقیه سرامیکا چیه، اون استحکام بیشترشه که باهاش آشنا هستیم. حالا میگه تو زخامت‌های خیلی کم میشه اینو درستش کرد، 1/10 تا 3/10، که باید دید حالا آیا این با کتکم منظورشه، مثلا اون کتکم آیا واقعا میتونه 1/10 میلیمتر بزنه یا خیر. اینا مباحثیه که توی این مقاله نیست، منم کاری بهش ندارم. اما خب یه عیبی داره که هممون باهاش آشناییم، اونم اینه که باندمون ضعیفه نسبت به سرامیک های سیلیکا بیس و احتمال دباندمون هم خیلی بیشتره. برای همین اگر استفاده میکنیم باید توی مواردی استفاده بکنیم که به اصطلاح اون سطحی که داری ازش باند میگیری زیاد باشه، خیلی به اصطلاح اون گیر مکانیکال کم نباشه. این یه مبحث. و مبحث دیگه این که اصلا خودش هم داره میگه که نیاز به مطالعات بیشتر هست تا مزایای این نوع به اصطلاح ونیر تایید بشه. کاربرد آخری که برای زیرکونیا گفته مربوط به پروتزهای اینلی ریتیندن، یعنی حالتی که به اصطلاح اون دوتا دندون کنار توی بریج کامل تراش نخورن و بیان یه فول کاوریج بشن، یه حالت اینله داشته باشه، بعد وسط هم یه پونتیک باشه. حالا من خیلی موافق نیستم با این نوع درمان، ولی خب اینجا اینو نوشته و من هم اینو با توجه به این مقاله میخونم که یه وقتایی هستش که مثلا ایمپلنت نمیشه گذاشت، حالا کنتراندیکه است یا هرچی، میان از این مسئله استفاده میکنن و با رزین باندش میکنن و اینو یه یک آلترناتیو در نظر میگیرن برای پروتزهای FPD کانونشنال که دندون کاملا تراش میخوره. رستوریشن های قدیمی رو ور میدارن و استرا دوتا بالچه داره و اینو میان باندش میکنن و میگه برای اینکه این کار رو انجام بدیم یک بیماری میخوایم که بهداشت دهانی خوبی داشته باشه، خیلی در معرض پوسیدگی نباشه و در این حالت میتونیم براش زیرکونیای اینلی ریتیند، یعنی FPD زیرکونیای اینلی ریتیند کار کنیم. اما در چه مواردی کنترا اندیکاسیون داره؟ در مواردی که بیمارمون پارافانکشن داره یا انامل مارجینال نداره، یا اون تاجی که دخواییم براش این لی درست بکنیم دیفیشینسی داره، یا اصلا عباسمنت هامون اون پایه ها لقی دارن تکون میخورن. توی این موارد نمیتونیم از این FPD زیرکونیایی این لی ریتیند استفاده بکنیم. مسئله بعدی که در موردش صحبت کرده سمنتیشن، رستوریشن های زیرکونیایی. با توجه به استحکام بالای فریمورک زیرکونیا و خصوصیات مکانیکی خوبش، ما میتونیم از هر دو مدل سمنتیشن استفاده بکنیم. یکی سمنتیشن ترادیشنال و سنتیه و یکی هم ادهزیو باندینگه که در موردش یک کوچولو توضیح میدم. درسته که رستوریشن های زیرکونیایی گفتم به خاطر استحکامی که دارن قابل سمان کردن هن حالا به روش سنتی، اما استفاده از لوتینگ های با بیس کامپوزیت رزین و باند کردنشون هم مزایای خاص خودش رو داره. مثلا میشه ونیرها رو مثال زد که خب نازکن، ولی وقتی اینها رو باند میکنیم استحکامشون بیشتر میشه، یا وقتی که مثلا سطحی که قراره روکش رو روش بذاریم کمه، وقتی باندش بکنیم قطعا مزایای خاص خودش رو برامون داره. برای باند کردن زیرکونیا پروتکل های مختلفی وجود داره و پیشنهاد شده. چیزی که از همه بهتره اینجوریه که بیایم از یک لوتینگ ادهزیو رزینی استفاده بکنیم که توش MDP داشته باشه، که خب با MDP آشناییم. بعدش هم قبل از اینکه بیایم عملیات باند رو انجام بدیم پرتریتمنت انجام بدیم. به چه شکلی؟ میایم سندبلاستش میکنیم. این سندبلاست باعث میشه که اون به اصطلاح میکرو استراکچرمون، اون گرین هامون تبدیل بشه به حالت مونوکلینیک و یک سطح پروتکتیوی ایجاد بکنه توی سطح داخلی. و حالا این ایر ابریژن ممکنه هم باعث کاهش و هم باعث افزایش استحکام فلکسورال زیرکنی های تری وای بشه. این مسئله بستگی به مثلا پارامترهای مختلفی داره که حالا ممکنه به مثلا فشار هوا باشه، نوع سایز و شکل اون ذرات ساینده باشه، موارد دیگه. حالا این مباحث خیلی پیچیده است، اینم یه مقاله مروریه، فقط به اینا داره اشاره میکنه، من اینا رو فقط بهش اشاره میکنم و الا هر کدومشون یه مبحث مفصلن. توی حرفام گفتم سنبلاس باعث تغییر اون فاز گرین میشه، منظورم همون فاز کریستالی بود، زبونم نچرخی تو ذهنم نیمد، حقیقتش منظورم همون بود که خب حالا خودتون میدونید، تو گفتم مونوکلینیک مشخص بود که منظور چیه، فقط گفتم که اینجا هم تأکید کنم. برای باند کردن زیرکنیا سه مرحله وجود داره که بهش میگن APC زیرکنیا باندینگ کانسپت. مرحله اول ایر ابریژن با آلومینیوم اکساید توی اون سطح داخلی، بعدش استفاده از پرایمر زیرکنیاست که اون قسمت پی APC میشه، و در نهایت استفاده از کامپوزیت رزین، سمانهای کامپوزیت رزینی سلف کیور یا دوال کیوره که اون سی APC میشه. پس کانسپتش میشه APC زیرکونیا باندینگ کانسپت که ایش میشه ایر ابریژن، پیش میشه پرایمر و سیش هم میشه دوال کیور یا سلف کیور کامپوزیت رزین سمنت. یه چیز دیگه من توی سری مقالات دیده بودم که حالا اینجا بهش اشاره کرده، اینه که اون سطحی از زیرکونیا که قرار باند بشه بیایم یه مقدار روش پورسلن مثلا فلدسپاتیک اپلای بکنیم، و این مسئله باعث میشه که ما بتونیم اونجا از اسید هیدروفلوریک استفاده بکنیم، اچ بکنیم و سایلان و مسائل دیگه. این مسئله باعث افزایش باند میشه. اینو من توی مقاله‌ای دیدم که اومده بود از این به اصطلاح رزین بریج های رزین باندد با تک بالچه به اصطلاح استفاده کرده بود برای رستوریشن بیمار، و اون سطح داخلی رو که قرار بود باند بشه با پورسلن فلدسپاتیک یه لایه داده بود که باند قوی تری بگیره. خب در مورد اثر ضخامت سرامیک روی نور عبوری گفتم که مثلا وقتی که ما سرامیکمون ضخامتش نیم میلیمتره و زمانی که اصلا سرامیکی نیست، خب زمان کیورینگ فرق میکنه دیگه. وقتی که سرامیک با ضخامت نیم میلیمتر داریم، زمان کیورینگمون 40% بیشتر میشه، یا زمانی که ضخامت 1 میلیمتر میشه، خب اون زمان باید 2 برابر بشه. راجع به اینها صحبت کردم قبلا توی پادکست های قبلی، راجع به نحوه تمیز کردن زیرکنیا صحبت کردم، راجع به ایووکلین صحبت کردم، همه این مسائل رو گفتم. اینجوری نیستش که زیرکنیا اگر مثلا آلوده شد بتونی با الکل تمیز کنی یا مثلا با شوینده های ارگانیک، اینا خیلی مؤثر نیست، یا باید سنبلاستش کنی، زمان سنبلاستتو بیشتر بکنی، یا از ایووکلین استفاده بکنی. اسید فسفوریک هم که قبلا توی پادکست های قبلی گفتم که نباید استفاده کرد. پس این رو یادمون باشه که تمیز کردنش با سنبلاست یا با ایووکلین. حالا یه پروتکلی هم گفته که من برداشت خودم رو ازش میگم و حالا توضیح میدم. میگه اگر قبل از اپلای کردن پرایمر MDP هر گونه آلودگی با بزاق رخ بده، بعد چیکار بکنیم؟ بعد از ایووکلین استفاده بکنیم یا از ایر ابریژن؟ بعضی وقتا هستش که شما اپلای میکنی پرایمر MDP داره تو و بعد از اون آلوده میشه، یا اصلا اون پرایمر MDP دار رو میزنی و بعد تراین میکنی، تو این حالت بازم آلودگی پیش میاد دیگه، اینجا بعد چی کار بکنی؟ اینجا گفته که 20 ثانیه شستشو با آب کافی به نظر میرسه. حالا من فکر میکنم علتش اینه که اون MDP باند شیمیایی ایجاد میکنه دیگه، شما وقتی که با آب شستشو میدی اون اضافات میره. این چیزی که من برداشت کردم از این جمله بندی انگلیسیش. بعضی از جمله بندی های این مقاله خیلی بده، خیلی بلنده و هی باید بخونی سر و تهش رو نگاه بکنی ببینی چی در میاد از توش. من این برداشت رو کردم که میگه the bonding seems to re-establish with، با لحشه خیلی خفنم دارم میخونم، 20 seconds of water washing، توی شرایط کلینیکی که توضیح دادم، و به نظرم اینه، ولی کلن مقاله بود که جملات خیلی بلند و لوسی داشت به اصطلاح. مقاله رو اینجا به اتمام میرسونم. یه قسمت کوچولوی دیگه هم داره راجع به آینده زیرکونیا که اگر کسی خودش دوست داشت بیاد، یعنی بره مقاله رو بخونه، من مقاله رو میذارم توی کانال و دیگه توضیح نمیدم چون پادکست خیلی طولانی شد. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.